سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض تعزیت و تسلیت و تبریک دارم شهادت سپهبد حاجی قاسم سلیمانی و آقای عبدالمهدی مهندس که افتخارات بزرگی در طول 40 سال عمر انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف برای انقلاب اسلامی و مسیری که امام رضوان الله علیه معماری کردن و طراحی کردن فعالیت ها و اقدامات بسیار ارزشمندی داشته. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این پرسش مطرح هستش، آنچه که امریکایی‌ها سال‌ها دنبال می‌کردن برای ضربه زدن به کشور و خب در مجموعه سناریوها و سیاست‌هایی که دنبال کردن برای شکستن محور مقاومت و آنچه که خودشون ایجاد کردن از جمله گروه‌های تروریستی مثل داعش و خب نقش مؤثری که جمهوری اسلامی ایران داشت در دفاع از تمامیت ارضی و سیاسی کشورهای مسلمانی مثل عراق و سوریه، چطور ممکنه که از بین گزینه‌هایی که بر اساس اطلاعاتی که خودشون منتشر می‌کنن رئیس جمهور تروریست ایالات متحده به خودش اجازه بده که گزینه ترور یک جنرال و سپهبد رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران رو مورد هدف قرار بده و همراهان اون رو، و بعدم با افتخار در دنیای امروز اعلام بکنه که این ترور رو ما انجام دادیم به دلایلی که در بیان خودش میاره؟ این ناشی از چیست؟
قابل توجه این هست اسلامی داره عرصه های مختلف رو جلو میبره و فتح میکنه. این فتح از جملهش رو به افول و فروپاشیه و این فروپاشی هم منشأش مقاومت و انقلاب اسلامی است که در دنیای اسلام شکل گرفته، یعنی و داره همطور جلو میره. این دشمنی و این در واقع اقدامات این چنینی که آمریکایی ها دارن انجام میدن در حالت فروپاشی افولن، میخوان برای حفظ خودشون یه کاری انجام بدن و ضمن این که در دنیا هم دارن میبینن دیگه اعتبار گذشته رو ندارن، به انهای مختلف دست به اقدامات این چنینی میزنن. این بیانگر موفقیت انقلاب اسلامی و موفقیت مقاومت در منطقه است که اینا دست به این اقدامات میزنه. ما امروز داریم میبینیم انقلاب اسلامی عرصه های مختلفی را حتی تو خود دنیای اروپا آمریکا داره فتح میکنه. امروز اندیشمندان دنیای اروپا آمریکا، شما این حرکت هایی که دقیقا در مقابله با همین حرکت تروریستی که آمریکا انجام داد، شما تو خود آمریکا ببینید اندیشمنداش امروز جلوشون وایساده و دارن باشون مقابله میکنن که چرا این اقدامات رو انجام دادید. یعنی به خاطر اینکه اندیشمندانشون دارن میبینن انقلاب اسلامی و مقاومت برای دنیای بشری حرف داره، برای بنبست های دنیای بشری حرف داره، لذا دست به این اقدامات میزنن. یعنی من تاکیدم رو این هست که شما افول و فروپاشی آمریکا رو راحت از کنارش نگذارید. فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتن در رابطه با همین بحث افول آمریکا و فروپاشی او، این یه واقعیته که امروز تو آمریکا تو مباحث سیاسیش تو بنبسته، تو اقتصادش تو بنبسته. شما نوع حرفایی که همین ترامپ داره میزنه که ما مثلا عربستان رو میدوشیم و چه میکنیم و پلا میکنیم، خب این بیانگر افول اقتصادیشه، بنبست اقتصادیشه. تو مباحث اجتماعیش و مسائل دیگرش تو همه اینا در بنبست قرار گرفتن. نکته قابل توجهش اینه که میبینن انقلاب اسلامی و مقاومت داره برای خروج از این بنبستا حرف داره و مطلب داره. شما ببینید نمونهش اصلا پرورش خود حاج قاسم. حاج قاسم پرورش یافته انقلاب اسلامی است و تو دامن انقلاب اسلامی به این عظمت رسیده که امروز دنیای بشری اندوهناک و غمگین از این اقدام. شما حرکت هایی که تو اروپا صورت گرفته، خود این حرکت ها بیانگر اینه که این محبوبیت عمومی است. اونم برای چی؟ برای اینکه حاج قاسم را افتاده داره دفاع از مظلوم میکنه. این دفاع از مظلوم هر انسان در واقع صاحب فطرتی تسلیمشه و میپذیره این مسیر رو.
لذا
اقداماتی که ترامپ انجام میدن و امثال اینها به خاطر اینکه میبینن داره نظام سرمایه‌داریشون متلاشی میشه و داره از بین میره. خود اندیشمندانشون دارن میگن. من درخواستم اینه شما از شنوندگان عزیزمون بخواهید کلمه انگلیسی آمریکای در حال فروپاشی رو تو فضای مجازی اینترنت جستجو کنن، ببینید چقدر مقاله از طرف خود آمریکا ها، یعنی هیئت علمی های دانشگاه های آمریکایی در اختیارتون قرار میگیره که بله آمریکا در حال فروپاشیه.
و البته اشاره بکنم به یک نکته دیگری در تایید فرمایش حضرت عالی که شنوندگان ما رجوع بکنه به شبکه یه تلویزیونی مستند، آرشیو شبکه مستند رو اگر ممکن هست شنوندگان ما دنبال بکنن، برین در آرشیو برنامه به علاوه مستند، چند مستند حدود 90 دقیقه کاملا تحقیقی و پژوهشی، کاملا مستند و متقن عزیزان ما تهیه کردن که بسیار بسیار تماشایی نسل امروز ما باید این رو ببینه. به نظرم شاید در این روزها شبکه‌های تلویزیونی برای اینکه استیصال دولت تروریست ایالات متحده و سرکرده این تروریست‌ها که یک قمارباز به گفته چقدر درست و دقیق سپهبد شهید ما او رو توصیف کرد، اونجا ببینن که ایالات متحده این ببر کاغذی با وجود این همه تجهیزات نظامی چیست، یعنی پشتش واقعا امروز به خاطر اقداماتش خالی شده. فهرست بلند بالایی هم هست. آقای مسلم، میخوام من به یک موضوعی اشاره بکنم که نظر حضرت عالی رو بیشتر جویا بشم، و اونم این هستش که امریکایی‌ها از گفته‌هاشون به طور وضوح قابل فهمه که از ایران و اقدامات مصمم جمهوری اسلامی ایران همواره ترسیدن. اونا دنبال اینن که پیغام هم میدن که حالا این اتفاق افتاد، اقداماتتون رو بیارید در قابی که ما میپسندیم. مثلا یک نفر واقعا در سرتاپای دولت ایالات متحده آدم شایسته‌ای و یا شبیهی به آنچه که اینها انجام دادن راجع به فرماندهان عزیز و گرامی محور مقاومت از دو کشور مسلمان ایران و عراق، واقعا آدم لایق اونجا میشه پیدا کرد؟ چی باید بین گفت؟
دقیقا همین نکاتی که جناب‌عالی اشاره فرمودید و همون مستندی که اشاره کردید که من در جریانش هستم، کار بسیار ارزشمندیه. دقیقا اینا در حال فروپاشی هن. این در حال فروپاشی از حالت درک و عقل و شعور و اینا رو بیرون برده، اینا دیگه نمیتونن با محاسبه و دقیق تصمیم بگیرن، دست به این اقدامات میزنن. یعنی این اقدامات اقداماتیست که یه مجموعه در حال فروپاشی و در حال ورشکسته داره دست به هر کاری میزنه، یا تشب پس به کل حجیش، یعنی هر جوری میخواد یه جوری خودشو نگه داره.
همینطوره.
با اجازت اینجا یه نکته ای رو بگم
خدمت
جوانها و عزیزمون که امروز میبینیم چه جوری توی این قضیه شهادت حاج قاسم میسوزن. توفیق داشتم در دوران دفاع مقدس دفتر نمایندگی حضرت امام بودم توی قرارگاه خاتم و قرارگاه کربلا، از نزدیک شاهد ویژگی های خاص حاج قاسم بودم، دوران جوانیش، بعد همینطور جلو اومده تو موقعیت های مختلف توفیق داشتم کنارش بودم. حاج قاسم ویژگی قابل توجهش اینه که ببینید تو دو عرصه، عرصه جهاد اکبر و جهاد اصغر، تو هر دو عرصه حاج قاسم مشغول مبارزه بوده. اینطور نبود که فقط تو عرصه جهاد اصغر باشه، تو میدان نظامی و مقولات از این قبیل. شما میبینید خیلی ها اینجا ها کم میارن تو مباحث مختلف، ولی حاج قاسم من از نزدیک بسیاری از مسائلش رو در جریان هستم و توفیق داشتم در خدمت ایشون بوده باشم. ویژگی های خاصی تو مسائل ارزشی و انسانی داره که اصلا شما جایی از زندگی حاج قاسم پیدا نمی کنید که دنبال دنیا و مسائل دنیوی باشه، همش تو این 40 سال عمر انقلاب دنبال ارزش های انقلاب و مسیر انقلاب رو جلو بردن و مباحث از این قبیل که همینطور هم داره جلو میره. فتوحات انقلاب قابل توجه هست تو عرصه های مختلف. نسل جوانم باید به این نکته خیلی توجه داشته باشه.
انشالله. جناب حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی، وزیر اسبق اطلاعات، بسیار متشکرم که در این مصاحبه با من ناصر خیرخواه همراه بودید.
موفق باشید
انشالله. سهتون کم شما زیاد. خواهش میکنم. خدا حافظتون. خب اجازه بدید که همه با هم و در این هنگام درود بفرستیم به روح پاک و ملکوتی ققنوس مقاومت و سلام بر روح پرفتوحو داشته باشیم، ققنوس مقاومت، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفای او در محور مقاومت.
شقایق ها هنوزم سرخ هستن، به شب ها روشنی دادیم وقتی کلاغا باز چراغا رو شکستن. اگه حتی بفهمیم آخر کار نباید گاهی وقتا زندگی کرد، همیشه حاضریم کاری کنیم که بگه شب به سیاهی زود برگرد. جهان میدونه که با ظلمت شب سیاهی و تباهی و چه کردیم، بازم دنیا میبینه پاش بیفته سلیمانی ترین مرد نبردیم. جهان میدونه که با ظلمت شب سیاهی و تباهی و چه کردیم، بازم دنیا میبینه پاش بیفته سلیمانی ترین مرد نبردیم. کلاغا نحسی دنیا تونو باز بگیرید از سر این آشیانه، شقایق ها هنوزم سرخ هستن، تا دنیا غرق امنیت بمونه نمیذارم کسی حتی یه لحظه سر سوزن برامون بر بیاره. شبم باشه امیدی هست روزی رو تاریکی دنیا نور بباره. جهان میدونه که با ظلمت شب سیاهی و تباهی و چه کردیم، بازم دنیا میبینه پاش بیفته سلیمانی ترین مرد نبردیم. جهان میدونه که با ظلمت شب سیاهی و تباهی و چه کردیم، بازم دنیا میبینه پاش بیفته سلیمانی ترین مرد نبردیم.
خب به پایان این ویژه برنامه میرسیم. یکی از اشعار به نظر میرسه حسن اسحاقی رو انتخاب بکنم. اشعارو بسیار هست، از جمله اون خداحافظی و یک شعر خیلی بلند و زیبایی داره به نام دریا برای ماست. فقط چند بیتش رو میخونم که گفت: پایان یکیست، پنجره آسمان یکیست، خورشید بین این همه رنگین کمان یکیست، ما دست داده این به هم، چشممان به اوج، ما را به سمت دست خدا نردبان یکی است، هم مسلکیم، قامت من پیش حق دوتاست، تا روز حشر قبله ایمان من یکی است. دریا برای ماست، نترسیم از مسیر، پایان رودهای مداوم روان یکی
و دلم در این ظلمت زمان است.
دوباره شهید آوردند، دوباره مرغی بال و پر شکسته از کربلا آمد که گفته است حکایت آشورایان در عصر آشورا به پایان رسید. آشورا شروع بود.
ما باید افتخار کنیم که ما در مکتبی قرار داریم و ما پیرو مذهبی هستیم که سالار اون سالار شهیدان کربلا حسین ابن علی است.
میدانی بهترین مرگ چیست؟ بهترین مرگ آن است که حسینی شوی.
خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم همون خطی که امام حسین ترسیم کرد برای همه ما، بتوانیم اون خط را به خوبی ادامه بدیم و تا آخر عمرمون و لحظات عمرمون خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر در خوب به امام حسین بکند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
لحظه های زیبا و آرامی رو برای همه شما شنونده های عزیز آرزو میکنم. 10:57 است. ما را از رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرت شنونده هستید. زندگی هیچ چیز بزرگی نداره. زندگی پر از چیزهای کوچیکه، اما اگر تو بدونی که چطور با این چیزهای کوچیک خوش باشی، اونها رو به مسائل بزرگتری تبدیل میکنی که میتونه خوشیهای زیادی رو به بار بیاره. همه چیز درست میشه، شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه. تا دندون داریم بخندیم، تا چشم داریم ببینیم، تا گوش داریم بشنویم و تا سالمیم زندگی کنیم. مهربانترین جای زندگیمون جاییه که دوست داریم کسایی کنارمون باشن که ما رو به خاطر خودمون دوست دارن. امیدوارم که اگر هر نقطه از زندگیتون قرار دارید، اون نقطه بشه یکی از مهربانترین نقاط و جاهای زندگیتون. لحظه های آرامی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونم که با ما همراه و همدل هستید. 30,036,37 رو لطفاً فراموش نکنید. ساعت 11 است. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه اقتصاد پایدار به مدت 25 دقیقه.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور.
اقتصاد پایدار. سلام خانم‌ها آقایان، به برنامه امروز ما خوش آمدید. اتحاد و انسجام در عرصه ملی از عوامل لازم برای حرکت سریع رو به رشد در هر کشوری است و ایران نیز از این مسئله مستثنا نمی باشد. پرهیز از حرکات و بیانات تفرق افکنانه از ضروریات حرکت جامعه در مسیر یک اقتصاد حقیقی است. این مسئله کوچک و بزرگ نمی شناسد و در این زمینه آحاد مردم جامعه از عوام گرفته تا مسئولین سیاسی یکسانند و وظیفه دارند که به سهم خود در حفظ وحدت بکوشند. البته در این زمینه اتحاد بین مسئولین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که نتیجه آن در هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر قوای سگانه نیز مشاهده خواهد شد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه اقتصاد پایدار از این شبکه همراه شما هستیم. با بررسی موضوع سیاست‌گذاری های کلان در اسناد بالادستی، مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی، وزیر محترم اقتصاد دوران جنگ در کشورمون. آقای دکتر ایروانی، در خصوص اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز، مثل برنامه 5 ساله توسعه و حتی اصل 44 که یک قانون مادر محسوب میشه در مقابل بودجه که یک سند یک ساله است، بسیاری از کارشناسان میگویند که درسته که سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی فقدانش حس میشد، ما خلأ قانونی نداشتیم، اما نیاز به این داشتیم که یه جایی حمایتی بشه از یک در واقع عالی‌ترین سیاست‌گذار کشور که ما حجتی برای اجرایی کردن قوانین موجود داشته باشیم. اما ما با فقدان یک طرح آمایشی هم مواجه هستیم که من اگه اشتباه نکنم چندین ساله که الان این طرح آمایشی سرزمین تکلیفش روشن نشده که به ما نشون بده چگونه بایستی کجا سرمایه گذاری بکنیم، کجا سرمایه گذاری نکنیم. فکر میکنید چرا اگر فقدان چنین چیزی دیده میشه تا الان اجرایی نشده؟
عرض کنم که مسئله آمایش سرزمین مسئله مهمی هستش و البته چالشی هم هست، خیلی مسئله کلیدی. همه مسائل مهم چالشی هم. یعنی چالش وقتی زیاد باشه اتفاقا نشون میده ما تو اون حوزه باید بیشتر کار کنیم و به نتیجه برسیم. من میخواستم عرض کنم که خوشبختانه سیاست‌های کلی آموزش سرزمین که در مجمع تشخیص مصلحت قبلا مورد مشورت و نهایی شده بود خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده که در واقع نوعی امید و در واقع به تمام پهنه سرزمین و افرادی که ساکن در اون هستند در واقع میبخشه و نوعی از تقسیم کار و در واقع در فضا و مکان و انسان در عرصه های مختلف رو نشون میده که مثلا پهنه جنوبی ایران چیه، محور شرق آیا محور فعالتر از این باید باشه یا نه، که حتما هست. بعد قوانین در جهت اجرای اون عمل میکنن. من میخوام یه نقطه خیلی کلیدی رو اینجا به ذهنم رسید عرض بکنم. یه مسئله خیلی مهمی در اونجا وجود داره، یک پدیده جدیدی هستش و اون اینه که کافی نیست که قوانین و مقررات مغایر سیاست‌های کلی نباشن، بلکه در تطابق اونها باید باشن. مثلا شورای نگهبان طبق وظیفه قانونیش عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع رو اعلام میکنه، همین. ولی اینجا سیاست‌های کلی جنسش یه چیز دیگه از اینها لازم الاتباع ابلاغ میشه بعد از یک مشورت عظیم خبرگانی و بعد میاد مجمع تشخیص و اینها.
بدنه یه بزرگ کارشناسی نیست،
بدنه بزرگ کارشناسی هستش، مشارکت وسیعی دارن. خب این وقتی میاد میگه باید وقتی ابلاغ میشه باید اجرا بشه. کافی نیست قوانین در مغایرت با او نباشن، بلکه قوانین باید بگن که کفایت اجرای اونها رو محقق میکنن و این اطمینان رو بدن. ممکنه من 100 تا قانون داشته باشم، 200 تا بخشنامه بدم، در جهت اجرای اون کامل اجرا نمیشه، ولی در تضاد با اون هم نیست، یعنی من دارم کار خودم میکنم اون هم جای خوش. این هم یه مسئله خیلی مهمیه که نظارت بر این و تطابق در واقع چگونگی تحقق این سیاست کلی، مثل آمایش که مثال زدین الان بزنم، از فردا اگر یه کارهای محوری دیگه خاص بشه آیا این با آمایش سرزمین مطابقت داره یا نه. من خودم الان یه مثلا نقشه را درست کردم، یه طرفش مثلا فرض کنید راجع به یه سیاست، فرض کنید هم اقتصاد، سیاست اقتصاد مقاومتیه،
بله،
بالای ماتریس میاد سیاست‌های تولیدی، کشاورزی، پولی، مالی، تجاری، فرهنگی، انواع سیاست‌های قضایی مربوط به قوه قضاییه رو میگه، بعدم دستگاه‌های متناظر هر کدوم متولی اینا، بعد میگه که آقا عوامل کلیدی که اینا باید انجام بدن متولیش هستن توی این حوزه در راستای این بنده از سیاست چیه. این در واقع این نقشه را میگه کی کجا چیکار باید بکنه و بخش ها باید در رابطه با این سیاست ها، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه، چه بخش های دیگه، نهادها، جاهای دیگه، در انطباق با اینها ببینن چه کارهایی باید بکنن. اگه قانون میخواد قانون میگذارن، اگه با مقرره میشه با مقرره و تصویب نامه این کار انجام میشه. بنابراین آمایش هم به همین ترتیب.
ما بعد از گذشته بیش از یک دهه شاهد این خواهیم بود که طرح آمایش سرزمین جلوی اتلاف انرژی رو برای سرمایه گذاری های مختلف خواهد گرفت، نه؟
حتما همینطور خواهد بود. یا اینکه تمرکز تو یه جا بشه، هر جا از توان بیشتر لابیگری برخورداره، ما بیشتر به اصطلاح امکانات رو بگیریم،
مثلا شهرهای شمالی بریم خودروسازی بزنیم جایی که
بله،
نیاز
مثلا
نمیده.
آره، اینها یک مسائل مهمی هستن، یعنی تکلیفش روشن میشه. عنایت هم بکنید با تو خیلی از بخشا دیگه سیاست کلی رو نوشتی و دیگه دستمون دیگه بسته نیست که بگیم ما اینجا حرکت کلی معلوم نیست
بله.
چی هست به قول شما، بهانه دیگه موجبی نیستش که ما تو ابهام باشیم و بهانه‌جویی بکنیم.
دکتر ایروانی، تضمین برای اجرای اون چی هست؟ چون ما چشمنداز رو هم که نوشتیم، برنامه توسعه هم که نوشتیم همینقدر خرسند بودیم، اما برنامه چهارم توسعه اجرا نشد.